ولو الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. آغاز هفته ی وحدت را تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسه در پی اقدام توهین‌آمیز رئیس جمهور این کشور درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اظهارات حتاکانه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تایید تصاویر توهین‌آمیز به پیامبر عظیم الشأن خدا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله باعث خشم مسلمانان در سرتاسر جهان شده است. به همین علت حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند. متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد به این شرح است: بسم الله تعالی، جوانان فرانسه، از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می‌کند و آن را آزادی بیان می‌شمارد. آیا معنی آزادی بیان این است دشنام و اهانت، آن هم به چهره‌های درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟ سؤال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزاد است؟ مراجع اعزام تقلید در پیام‌های جداگانه با محکوم کردن اهانت به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواستار هوشیاری مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان شدند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر عظیم الشأن در پیامی تصریح کردند: بر دولت‌های اسلامی لازم است با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی با فشار بر دولت فرانسه جلوی تکرار این گونه جسارت‌ها را بگیرند. حضرت آیت الله سبحانه نیز در پیام خود با اشاره به توهین رئیس جمهور فرانسه تاکید کردند: متاسفانه برخی سران کشورها آزادی بیان را با حدک حرمت یکسان گرفتند. حضرت آیت الله علوی گرگانی هم در پیامی در محکومیت اهانت به ساحت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افزودند: به طور حتم آنچرا که استکبار جهانی برای مبارزه با اسلام در ذهن می پروراند محقق نخواهد شد و نقشه های آنان نقشه بر آب می شود. حضرت آیت الله نوری حمیدانی نیز اهانت به ساحت مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کرده و از مسلمانان خواستند اهانت کنندگان را تحریم کنند. جمع زیادی از مردم تهران هم در واکنش به اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر اکرم عصر امروز ضمن رعایت دستورات بهداشتی در مقابل سفارت فرانسه تجمع کرده و با شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله خشم و انزجار خود را از این اهانت اعلام کردند. شرکت کنندگان در بخشی از بیانیه پایانی این تجمع تاکید کردند سردمداران دولت‌های اسلام ستیز غربی بدانند سربازان اسلام ناب محمدی و عاشقان حقیقی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با وجود همه فشارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تا پای جان بر آرمان‌های مقدس اسلامی ایستاده‌اند. رئیس جمهور اعلام کرد توهین به پیامبر زیر پا گذاشتن اخلاق و توهین به همه مسلمانان، همه انبیای الهی و ارزش‌های انسانی است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جلسه هیئت دولت پیامبر عظیم الشأن اسلام را معلم بشریت و رحمت برای همه جهانیان دانست و افزود: بی احترامی به پیامبر نه تنها هنر نیست بلکه حرکتی ضد اخلاقی، تشویق به خشونت و تحریک احساسات میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان است.
غربی ها بفهمند پیامبر عظیم الشأن اسلام مورد عشق سراسر مسلمانان و آزادی خواهان جهانه. توهین به پیامبر توهین به همه مسلمانانه، توهین به پیامبر توهین به همه انبیاست، توهین به پیامبر توهین به همه ارزش‌های انسانی است، زیر پا گذاشتن اخلاق. کجای آزادی آمده است که آزادی به معنای تعطیل درس اخلاق است؟
ادامه خبرها. 34مین همایش بین المللی وحدت اسلامی به صورت مجازی و با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاتو فردا به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته بیش از 167 شخصیت برجسته جهان از 47 کشور و همچنین 120 سخنران داخلی به صورت تصویری درباره موضوعات همایش به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
هفته وحدت فرصت مناسبی است تا مسلمانان با تقویت اشتراکات و دوری از اختلافات ندای وحدت و یک پارچگی سر دهند.
قرآن کریم که ما دستور داده و به مسلمین دستور وحدت دادن برای یک سال و ده سال و صد سال می برای سرتاسر عالم است در سرتاسر تاریخ.
و تصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اسلام دین اخلاق و میانه روی است و پیامبر بزرگوار اسلام با سیره عملی خود مسلمانان را به اتحاد، همبستگی و دوری از تفرقه دعوت می کردند.
دعواهای سنی و شیعه چیزهایی است که امروز دشمن می خواد روی اونا تکیه کنند. اونا اهداف دیگری دارن. بایستی برای همه اینها فائق آمد.
وحدت که از ارکان مهم جامعه است.
کلا در هر جامعه‌ای که ملتش با هم وحدت داشته باشن، در زمینه‌ای که مورد هدفشون هست به هدفشون میرسن.
در این هفته میثاق‌ها محکم می شود و پیمان‌ها استوارتر و امت اسلامی یک پارچه و مستحکم در کنار هم سرود وحدت سر خواهند داد.
اون مقاصدی که دارن، اون هدفهایی رو که دارن، بهتر میتونن به اون اهداف خودشون برسن.
اسلام واقعی مقابله کرده با ستمگری مستکبران و حق مظلومان رو استیفا میکنه. نیاز هست که مسلمانان با همدیگه وحدت داشته باشن.
مسلمانان با تقویت وحدت و همبستگی در این برهه تاریخی اجازه نخواهند داد اسلام ستیزان با اهانت به قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام به اهداف شوم خود دست یابند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. هشدار جدی، کرونا در ایران رکورد زد. ویروس مرگبار کرونا همچنان با سرعت در ایران و جهان به پیش می‌تازد و امروز با گرفتن جان 415 نفر از هموطنانمان رکورد تازه‌ای از خود ثبت کرد. سخنگوی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز از این وضعیت به عنوان یک جنگ تمام عیار نام برد و تأکید کرد شرط اصلی پیروزی در این جنگ تغییر در باور تک تک مردم و مسئولان و پرهیز از سهل‌انگاری و عادی‌انگاری در این مبارزه است. وزیر بهداشت نیز گفت قرارگاه عملیاتی مسئول اجرای تصمیمات ستاد ملی کرونا است. آقای نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود وزارت بهداشت همواره برای اعمال محدودیت‌ها و اجرای شیوه‌نامه‌ها تقاضاهایی داشت، اما این محدودیت‌ها ضعیف اعمال می‌شدند که اکنون با تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا این مشکل حل می‌شود. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل قرارگاه مشترک نیروهای جهادی مقابله با کرونا خبر داد. آقای قاضی زاده هاشمی امروز در حاشیه نشست گروه‌های جهادی گفت با توجه به دعوتی که مقام معظم رهبری از حضور فعال مردم برای مقابله با کرونا داشتند، گروه‌های جهادی و همچنین مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا جلسه‌ای را تشکیل دادند تا نقشه راهی برای اقدامات جهادی ترسیم کنند. به آگاهیتان میرسانم فردا پنجشنبه 8 آبان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 12 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 51 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:24 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
خاطر شما هم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنه.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21.
بحث فرهنگ سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا در
مورد علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان روزگاران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای امید روحی صدا بردار با شما هستیم در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. فردا 12 ربیع الاول هست، آغاز هفته وحدت و روز میلاد نبی مکرم اسلام. بنابر روایت برادران اهل سنت این مناسبت رو هم تبریک عرض میکنم. به هر حال امیدوارم که جهان اسلام وحدت خودشون رو بیش از پیش پیدا کنند و بر مشکلاتی که این روزها در جهان اسلام به خاطر حاکمیت و کام مرتجع نصیبشون شده انشاءالله برطرف بشه. خب ما در خصوص امشب میخواستیم به مناسبت اینکه به هر حال آغاز هفته وحدت هست و میلاد نبی مکرم اسلام رو در پیش داریم، نبی مکرمی که بزرگترین و ارزشمندترین معجزه اون کتاب هست، و ما هم میخواستیم در خصوص مسائل مرتبط با کتاب و اینها صحبت کنیم. با جناب آقای دهقانکار مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هم هماهنگی های لازم صورت گرفته بود. شاید در رادیو نما هم اگر ببینید عکس ایشون هست و موضوع گفتگو هم هست، متاسفانه هر چقدر دوستان تماس میگیرند پاسخگو نیستند و از این جهت هم متاسفیم. امیدواریم که به هر حال دوستان و مسئولان عزیزمون به قول های خودشون ان شاءالله بیشتر از این اهمیت قائل باشند. موضوعی که فردا شب می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم بحث اسلام ستیزی بود، اون چیزی که این روزها در فرانسه داره اتفاق میفته. با عرض معذرت از شما شنوندگان عزیز گرامی، انشالله امشب این موضوع رو میریم، فردا شب اگر شد با آقای دهقانکار صحبت میکنیم. آقای دکتر قناد باشی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه انشالله. آقای دکتر قناد باشی سلام، شب شما بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان میشه برسی شنوندگان محترم و دو معارف سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این روزها در جهان غرب و به خصوص فرانسه چه اتفاقی داره میفته؟ اسلام به هر حال اولین اقلیت در اروپاست و مرزهای فکر و اندیشه ای رو داره پشت سر میذاره و متاسفانه حکام غرب که ادعای آزادی بیان رو دارن دچار رفتارهای متضاد و تناقض‌آمیز فراوانی هستن، از جمله آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه که به خاطر یک اتفاقی که حالا یک افراطی انجام داده کل در حال مسلمانان رو مورد حمله قرار داده. چه اتفاقی در فرانسه داره میفته؟
ببینید جناب آقای امامی، البته خود جناب عالی اشراف دارید به قضیه، ولی خب به هر حال من اینجا توضیحاتی عرض میکنم. واقعا چندین اتفاق کنار هم و چندین عامل کنار هم سبب این موضع‌گیری آقای مکرون و این سخنان او شده که اینها هر کدامش واقعا قابل بررسی جدی است و باید واقعا شناخت پیدا کنند کسانی که میخوان این مسئله را بررسی کنند و در واقع موضع‌گیری کنند. یکی ساده ترینش که برخی بهش اشاره میکنند که اونم درسته، ولی که به نظر من فرعی ترین هست این است که زمان انتخابات که فرا برسه و روزنامه‌های فرانسوی، مجلات فرانسوی که تحت اشراف تیهانیستا هستند، یکی از عوامل مورد توجه به حضورت عرض شود که افکار عمومی هستند و این عوامل تأثیرگذار در انتخابات هستند. لذا این است که آقای ماکرون سعی میکنه که در اینجا در کاری که میکنه تیهانیست‌ها رو راضی کنه. تیهانیست‌ها الان در صدد این هستن که باز هم کشورهای مخالف با خودشون را تروریست جلوه بدن، کما که همین امروز کشور چک، پارلمان چک حزب‌الله را به عنوان تروریست معرفی کرده. خب اونا میخوان این لیست تکمیل بشه، کسایی که حزب الله لبنان هست. لذا چی کار میکنن؟ اول یک پیش زمینه ذهنیشو ایجاد میکنن الان و یک به اصطلاح افکار عمومی نایی که در پارلمان های مختلف اروپایی غربی جای دیگه مختلف هستن ایجاد میکنن که بله مسلمان ها تروریست هستن و لذا و حمله میکنن به پیامبر مسلمان ها و سزا سازی میکنن برای اینکه در واقع ازش بهره برداری کنن. لذا آقای ماکرون داره یک نوع خوش خدمتی میکنه به صهیونیستا که اونها در انتخابات کمک بکنن بهش و روزنامه فرانسوی ثابت شده، یعنی بین کشور اروپایی یکی از کشورهایی که در انتخاباتش محافل صهیونیستی میتونن تاثیرگذار باشن فرانسه هست. ما چه در آقای رؤسای جمهور سابق میتران، آقای قبل از آقای ماکرون، حالا اسمشون الان تو ذهنم نیست، ایشون هم در واقع تحت تاثیر صهیونیست‌ها روی کار اومد. و خب از این میگذریم میرسیم به موضوع بعدی. موضوع بعدی که خیلی مهم هست این است که ارتش فرانسه الان در آفریقا حضور داره. کجا؟ کشورهای اسلامی، کشورهایی که هر کدامش دارن نهضت میکنن به نهضت‌های بسیار مهم و خالص اسلامی. شما اگر غرب آفریقا بریم، کشور مالی رو برید، واقعا مردمش مثل مردم ایران مسلمان، نه اون افراط مثلا که نسبت بهشون میدن مثلا به عنوان گروه طالبان و نه گروه داعش و اینها نیست اصلا. نمیشه مردمان مسلمانی که اسلام رو واقعا میخوان. نمونه شما که همسایه مالی رو نگاه کنید، نیجریه، مردم همه سمت آقای زاکسافی چرخیدن. برای که این مجموعه حرکت های اسلامی که در غرب آفریقا هست، در مالی، در چاد، در نیجر، جمعیت های بسیار بزرگ و معتدل و بسیار اسلام، یعنی روایتی از اسلام را در واقع تبعیت می کنند که میتونه به سرانجام برسه و خود سیاسی برسه، نه بوکو حرامی که یک شاخه دستاخته خود غربی هاست و عربستان. لذا این ارتش اونجا حضور داره. برای توجیه این حضور ارتش فرانسه، اینها سعی میکنن که چنین کاری را صورت بدن.
بسیار خوب. بله ادامه داره بفرمایید.
یعنی اگر سربازی کشته بشه به پدر مادرش میگن که بله ببینید ما رفتیم داریم اینها کسایی که پیغمبرشون، یعنی این چهره مخدوشی که از پیغمبر این ماهیت رو داره داریم میکشیم، ما داریم با این مبارزه میکنیم، یعنی یک مبارزه وسیع. یا حتی مداخلات فرانسه در لبنان یا در مداخلاتشون در الان اقداماتی که میخوان صورت بدن، این در واقع آتش تهیه میریزن برای که بتوانن اقداماتی را در سطح جهان علیه مسلمان هایی که دارن قدرت میگیرن صورت بدن و توجیه کنن. این آقای ماکرون باید پاسخ بده که ارتش فرانسه چرا در زمان او و چرا در زمان رئیس جمهور قبلی آقای اولان در به حضور تو ارشاد که فرانسه داره در آفریقا داره انسان آن میکشه، چرا حضور داره، چرا هزینه میکنن. لذا اونها دارن در واقع توجیه میکنن. اما بحث بعدش قدرتگیری اسلام در خود فرانسه است. بله. و واقع مسلمان های فرانسه. من خدمت شما هستم، ببخشید.
متشکرم. نه من میخواستم خدمت شنوندم بگم که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ساعت 8:30 امشب یک پیامی رو به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی ازشون منتشر شده. چون کوتاهه اگر آیت اجازه بدید من اینو بخونم. بسم الله تعالی، جوانان فرانسه، از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و آن را آزادی بیان میشمارد. آیا معنی آزادی بیان این است دشنام و اهانت؟ آن هم به چهره های درخشان و مقدس، آیا این کار احمقانه توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟ سوال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزاد است. آقای دکتر، مجامع روشنفکری و مدعی در واقع آزادی بیان در فرانسه نسبت به این تناقض آشکار در گفتار و رفتار موضع‌گیری‌ها چه واکنشی نشون دادن؟ شما خبر دارید بردن همونطور که آقا هم در پیامشون فرمودن در مورد هولوکاست اگر آزادی بیان هست چرا نمیزنند یک تحقیق کامل یا اصلا اظهار نظری در مورد هولوکاست انجام بشه؟ یا وقتی آقای اردوغان میگه آقای مکرون نیاز به یک تست روانشناسی برای سلامت عقلش داره، ناراحت میشه و سفیر خودش رو احضار میکنه، ولی از اون ور اهانت به پیامبر رو آزاد میشموره.
ببینید، مجامع روشنفکری چند دسته تقسیم میشن. یک سرشون خب تحت تاثیر این فضاسازی به این دلیل که میخوان به هر حال یک مواجبی که حالا از هر مؤسسه میگیرن قطع نشه، ساکتن و در واقع دارن در واقع خیانت میکنن به اون موقعیتی که از نظر روشنفکری و از نظر علمی دارن. و متاسفانه ما داریم اینها که همسو با فضاسازی های مختلفی که اسلام سیزدان هست حرکت میکنن. ببینید، مثلا یک نخبه علمی حالا چه هنری در بعضی از تظاهرات اسلام سیزدانه شرکت میکنه، نادانانه مسلمان ها را به همون کاری که داعش خود فرانسوی ها پشتیبانش بودن و افسرهاشون را به طور مخفی به عنوان امام جماعت داعش فرستادن، روزه فرش شاید که شرکت میکنه در این تظاهرات و محکوم میکنه و داعش رو نسبت میده به اسلام مسلمین و پیامبر. یه بخشی اینا هستن، یه بخشی دیگه نه، واقعا مقاومت میکنن. نشانه مقاومتش چی هست؟ شما ببینید، در هر وقتی جنایتی در فلسطین صورت میگیره علیه مسلمان ها، بیشترین تظاهرات علیه اسرائیل در خود فرانسه صورت میگیره و مسلماً این جمعیتی که میاد بیرون خیابون یک مغزهای اون رو حرکت میدن، یک کسایی که دست به قلم دارن مینویسن و جنایت صهیونیست‌ها رو آشکار میکنن و بیگناهی فلسطینی‌ها رو آشکار میکنن. این یکی از نشانه هاست که ما مقاومت و ایستادگی و در واقع آزادگی را در بین بخشی از فرانسوی‌ها به حضور تو اشراد باید مثلا وجودش را ثابت شده بدهیم. عرض کردم شما برگردی، هر واقعی که خونینی که در فلسطین اتفاق میفته، اولین تظاهرات ضد به حضور تو ارشاد اسرائیلی در فرانسه صورت میگیره و درست مخالف دولت فرانسه است. اونا هم ناگزیرن که به هر حال این تظاهرات رو اجازه بدن و این نشون میده که نخبه هایی هم هستن. در قضیه اون دوگانگی ما حتی زندانی داریم. من دیدم یک بار آماری در روز 70 نفر زندانی که البته خب کم و زیاد میشه، بعضی یه ما زندان میشن دوباره آزاد میشن، به طور متوسط به طور 70 نفر زندان هستن به خاطر یا قضیه هولوکاست یا قضایای این چنینی که اعتراض میکنن یا ضد قانون فرانسه که میگن اهانت نکنید مثلا به هولوکاست حرفایی میزنن یا میگن تحقیق نکنید. میدونید پژوهش در
هولوکاست بله اصلا ممنوعه دیگه. بله
ممنوعه. بذار این دوگانگی ما چیزی که سراغ داریم این هست که به طور متوسط حالا زندان‌های شهرهای مختلف، زندان‌های مختلف که در فرانسه هست، شاهد حضور کسانی هستن که معترض هستن و وجود داره چنین چیزی.
خدا
آقای ناکرون مورد وقتی سخن میگه، سخن از یک سخنگوی جهان غربه. اینجا باید بدونید که پشت سرش ملک انگلیس هم هست، پشت سرش آقای ترامپ هم هست، پشت سرش آلمان هم هستن. یه مجموعه غربی سرمایه‌داری از آن احساس میکنه که موجودیتش با خطر داره میفته با حرکت ملت‌هایی که عاشق پیامبر هستند. اونا میدونن چه کسی اینها رو به صحنه آوردن، محبوبیت پیغمبر، الهامی که زنی زندگی پیغمبر، شما هر آشنا که میشه طرف حرکت میکنه دیگه، ظلم رو نمیپذیره.
آیتان از برخی از چیزان پیداست، مثلا تو انگلیس ظاهرا بیشتر نامی که هست نام محمده و این دلیل در واقع روشنی است برای حضور و گسترش اندیشه های اسلام در اروپا و به هر حال دشمنان ما، دشمنان اسلام، این به نوعی این رو خطر برای خودشون میدونن و دارن با این واکنش هایی که نابخردانه در واقع به این مسئله دامن میزنن و باعث میشن انشاءالله که گسترش بیشتری پیدا کنه اسلام. آقای دکتر، واکنش های فراوانی رو در طی این چند روز علیه اسلام ستیزی، مواضع اسلام ستیزانه آقای مکرون داشتیم در جهان اسلام و یه نمونه مشخصش این که در واقع تحریم کالای فرانسوی که به نظرم واکنش خیلی
عصبی آقای مکرون رو هم به همراه داشت که تقاضا کرد این اتفاق نیفته. ما جهان اسلام چطور میتونه مقابله کنه؟ به هر حال غربی‌ها فقط پول و اقتصاد رو میشناسن، راهکار ما برای اینکه مقابله کنیم با این بحث چی هست؟
ببینید من ادامه ای راه، یعنی این فرصتی شد مجددا شخصیت پیامبر شناخته بشه. و حالا من دیدم یک کلیپی که میگفت زمانی که شیشه عطر رو بشکنی عطر بیشتر منتشر میشه، زمانی که حمله میکنن به پیامبر اون عطر وجود پیغمبر مجددا همه بیاد شخصیت پیامبر میفتن. به قول اون شخصیت غربی که میگه که هر چه بیشتر بشناسیتش، یعنی پیامبر را بیشتر عاشقش بشه. یکی راه حلش این است که ما راهمون را ادامه بدیم و مطمئن بشیم که این واکنش ها دارن اعتراف میکنن که بله دقیقا نقطه ضعفشون همین شخصیت پیغمبر هست. ببینید الان یک بود قضیه این است که شما این ارتجای که میگن ما عربی، این آنچه سران عربستان که دارن بستان ابو سفیان زندگی میکنن از دست پیامبر میترسن. اینها الان ببین از اخوان میترسن، اخوان معتدل ها. اینها الان یک چالشی بود سیاسی پیدا شده بین ترکیه و فرانسه، مدت هاست در سر گازهای دریای مدیترانه دعوا دارن. الان اخوان عرض میکنم به خاطر تشکیلاتی بودنشان، بلکه ما اسلام ناب را میترسن. یکی دیگه از کسانی که پشت صحنه قضیه است و آقای ماکرون را تشویق میکنه هم سران عربستان هستن. این بن سلمان میدونید که یک آدم لایق، کاملا لایق، یک تروریست بلفطره که کشت اون آقای خاشخچی را که به دنیای غرب را به سکوت واداشت. این فرد، اینا میدونن که شخص پیغمبر زمان که همه بشناسن، خود مردم عربستان بشناسن، میفهمن که این کاخ ها، این سرمایه ها، این دست دادن ها با سران کفر و دوستی، اینا همه در مثلا سیره پیغمبر نبوده. نمیخوان افشا بشه چهره شد، دوست دارن که پیغمبر بعد معرفی بشه تا اینکه اونها بتونن به نام اسلام، به نام پیامبر ابو سفیانی زندگی کنن. دلست. و این یعنی چیزیست که پشت صحنه هست. لذا ما به نظر من یکیش این هست که با واقعا شخصیت پیامبر را بشناسیم و بدونیم هر فریادی که در غرب علیه پیامبر سر داده شد اعترافیست و اینکه نقطه ضعفشون همین است که شخصیت پیامبر معرفی بشه، مورد توجه قرار بگیره، الهام گرفته شه. در همین خود ایران ما کتابهایی که واقعا زندگی پیامبر را برای جوانان و جوانان خوب تشریح بکنه بیشتر چاپ بشه، بیشتر در اختیار بچه‌ها گذاشته بشه، پیغمبر را بشه، یعنی واقعا مطمئن هستم بنده. من چون دیدم که زمانی که زندگی پیغمبر را برای جوانان و نوجوانان تشریح میکنی واقعا عاشق میشن، یعنی نمیتونه در نماز سلام میده السلام علیکم یا نبی و رحمت الله، واقعا سلام میکنه، یعنی احساس میکنه که چقدر نزدیکم من به این شخص، به این شخص محبوب. یکیش این است. یکی دیگه این است که واقعا
آیتو ما بودن 20 ثانیه فرصت داریم، معذرت میخوام،
خواهش میکنم. یکی دیگه این است که ما در عرصه تبلیغات واقعا افشا کنیم پشت صحنه آقای ماکرون را. نمیخواد بعضی اومدن شخصیت ایشون دادن به خاطر مسائل زناشویی اینا، من این اینا لازم نیست. ما باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم که دنیای سرمایه‌داری الان بعد از کمونیسم احساس میکنه بزرگترین خطری که عمومیتش رو واقعا تهدید میکنه اسلام و تمدن داره میره به سمت تمدن سازی. اون رو باید ما افشا بکنیم و باز کنیم و همه، مخصوصا افکار عمومی که ما رسانه‌هایی که داریم مثل العالم، مثل پرس تی وی، مثل دیگر رسانه‌های مختلف واقعا به جهان باز کردن قضیه سبب میشه که این تحت تاثیر این القاعاتی به نام آزادی خلا نگیرن و بدونن که این آزادی یک پوششی برای اینکه دنیای غرب مخاصیش رو دنبال بکنه.
متشکرم آقای تو قنات باشی. به هر حال عدو شود صاحب خیر اگر خدا خواهد. مطمئنن این گستاخی نسبت به ساعت مقدس پیامبر گرامی اسلام باعث میشه تا جوانان فرانسوی برای شناخت این شخصیت بیشتر تلاش کنند. به هر حال ما منتظر گسترش اسلام خواهیم بود در قاره اروپا. ممنون که با همراه بودید، باتون خداحافظی میکنم. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
شب بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. دوستان با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمتتون بودند و رسیدیم به ساعت 21:30 زمان پخش برنامه ندای وحدت. همراه شما 30 دقیقه میشنویم.